بسم الله الرحمن الرحیم.
اصول مزفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد دوم، مباحث حجت، اجماع، صفحه 109.
آقا سایی میکنم، من ماشینم وسط راه مشکلی براش پیدا شد، مجبور شدم تو خیابون پارک کنم بیام. ببخشید دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. طريقة التقرير وهي أن يتحقق الإجماع بالمرء ومسمع من المعصوم مع إمكان ردعهم ببيان الحق لهم ولو بإلقاء الخلاف بينهم، فإن اتفاق الفقهاء على حكم والحال هذه يكشف عن إقرار المعصوم لهم فيما رأوه. خاطر مباركتون باشه، در جلسه گذشته و اون جلسه قبلش بحثمون در طرقی بود که از اون طرق گفتیم بعضی ها خواستن بگن می شود کشف از رأی معصوم کرد از طریق اجماع، یعنی ما از طریق اجماع می توانیم کشف از رأی معصوم بکنیم، رأی معصوم رو کشف بکنیم. خب طریق اجماع دخولی رو عرض کردیم، قاعده لطف رو عرض کردیم، طریقه حدس رو عرض کردیم، آخرین طریقهی که مرحوم مظفر ذکر میکنه طریقه تقریر است که کسی از راه تقریر بخواد کشف رأی معصوم بکنه از اجماع. طریقه تقریر رو ایشون اینجوری توضیح داده: اگر اجماع در مرعا و مسمع معصوم باشه، یعنی اجماع را ببیند، اجماع را بشنود و امکان رد هم برای امام علیه السلام وجود داشته باشه، معصوم علیه السلام بتونه رد بکنه، ولو دوستان این امکان رد به این صورت باشه که اختلاف بیندازه بین علما، که خیلی مسلم نباشه اون حکم، که این حکم حکم شارع مقدسه و رد نکنه، ایشون می‌فرماد این از چنین اتفاق فقهایی که در مرعا و مسمع معصوم علیه السلام باشد و امکان رد هم برای معصوم باشه و رد نکنه، ما میتونیم نتیجه بگیریم که امام رأیش همینه، میتونیم نتیجه بگیریم که معصوم این حکم رو در واقع تقریر کرده و این میشه دلیل بر این که اون چه مجمعین برش اتفاق کردن نظر شارع مقدس است و حکم الله واقعی است. خب طبیعتا دوستان قبلا ما بحث تقریر رو در سنت بحث کردیم. تقریر شرایطی داره، اون شرایط اینجا هم باید وجود داشته باشه. یادتون باشه قبلا میگفتیم مثلا باید امام علم داشته باشه به این، عرض کنم، روایتی که داره مطرح میشه به عنوان رأی امام تو سنت. اینجا میگیم باید علم داشته باشه به این اجماعی که اتفاقی که مجمعین بر اون اتفاق کرده، باید امام قدرت بر تذکر و امکان رد براش وجود داشته باشه. اینجا میگیم امکان رد باید وجود داشته باشه. علی ای حال شرایط تقریر در بحث سنت که قبلا مورد بحث قرار گرفت عیناً باید اینجا هم وجود داشته باشه تا ما بتونیم از تقریر امام حکم الهی رو عرض کنم کشف بکنیم. البته توجه دارید اگر گفتیم که تقریر امام اینجا دال بر این است که این حکم حکم الهی است، طبیعتاً دیگه لازم نیست اجماع به معنای لغویش وجود داشته باشه ها، لازم نیست یه عده ای جمع بشن و حکم الهی رو بگن. ایشون میفرماید حتی اگر یک نفر، یک عالم، رأی به عنوان رأی شریعت مطرح بکنه در مرعا و مسمع معصوم، امام بتواند رد بکنه، علم داشته باشه اما رد نکنه، اونم تقریره. یعنی لزومی نداره دیگه یه جمعیتی این حرفو بزنن، یک نفرم که باشه همین عرض کنم وضعیت درش وجود داره. خب البته توجه دارید همه اینها صرف فرض است، خصوصا در زمان غیبت. این که حالا یه حکمی مجمعین اجماع برش بکنن در مرعا و مسمع معصوم باشد، امام امکان رد داشته باشه، علم بهش پیدا بکنه اما رد نکنه، خب اینا پیش آمدش در زمان غیبت بسیار مشکله، بلکه شاید محال عادی باشه. این دوستان طریقه آخر و طریقه تقریبی که ایشون تبیینش کرده، ایشون بعد از این که طریقه تقریب رو تمام میکنه میفرماید این خلاصه اون وجوهیست که ما بنا داشتیم در اینجا ذکر بکنیم برای نتیجه گیری قول معصوم و کشف رأی معصوم از طریق اجماع، که ایشون میفرماید گاهی ممکنه اجماع دخولی رخ بدهد، گاهی ممکنه ما بتوانیم از قاعده لطف استفاده بکنیم، گاهی از طریقه حد و گاهی هم از طریقه تقریر، که البته این پیش آمد این موارد بعضیاش احتمالش خیلی ضعیفه، بعضیاش احتمالش یه مقداری عرض کنن بیشتر ممکنه، گرچه دوستان بعضیا راه ها رو منحصر میدانن در یک راه، مثلا سید مرتضی فقط طریقه اجماع دخولی رو پذیرفته، شیخ طوسی فقط طریقه قاعده لطف رو پذیرفته. این نظرها رو هم ما در میانه عرض کنم علمای شیعه از قدیم تا به حال داشتیم. لذا ایشون میفرماد منات رو یادتون نره، منات همون چیزیه که ما قبلا گفتیم، منات کشف از رأی معصومه. اگر یه راهی وجود داشته باشه برای کشف از رأی معصوم اجماع میشه حجت، اگر هم اون راه وجود نداشته باشه طبیعتا حجت نیست، ولو یه کسی بگه آقا هیچ کدوم از این راهایی که شما گفتید ما کشف از رأی معصوم نمی کنیم، طبیعتا برای این آقا از هیچ کدوم از این راه اجماع حجت پیش آمد نمی کنه. یعنی اون 12 طریقی که نمیدونم یادتون هست یا نه، توستری میگو اگر یک کسی نشست حساب کتاب با خودش کرد دید از هیچ کدوم از این راه نمیتونه کشف از رأی معصوم بکنه، طبیعتا نمیتونه اجماع رو در این موارد حجت بدانه. خب این دوستان در واقع تتمه عرض کنم بحث طرقی که میتوان از اون طرق کشف از رأی معصوم رو احیانا کرد. این رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدیمون. نگاه کنید، طریقت و تقریر و هیه، طریقه تقریر چیه؟ ان یتحقق الاجماع به مرم آ و مسمع من المعصوم، این که محقق شود اجماع در مرعا و مسمع معصوم، مرعا یعنی محل دید، مسمع یعنی محل شنیدن، یعنی جلوی چشم امام، جلوی عرض کنم گوش امام، این یعنی امام علم پیدا بکنه بهش، مع امکان رد اهم، امکان رد امام هم باشه. یادتون باشه تو سنت میگفتیم که اگر امام مثلا در فضای تقیه باشه و نتونه رد بکنه، ما تقریرش رو نمیتونیم دلیل عرض کنم بر حکم شرعی بدانیم، امکان رد هم داشته باشه به بیان الحق لهم، به این که بیان کنه حق را برای مجمعین، این بیان حق هم لازم نیست صریحا بگه آقا فلان چیز حقه، ولو به القاء الخلاف بینهم، ولو به همین که اختلاف بیندازه توشون که مسلم دیگه نشه براشون که مثلا فلان چیز حکم شرعی است. فان اتفاق الفقهاء على الحكم والحال هذه، والحال هذه یعنی چی؟ یعنی در مرعا و مسمع باشه، امکان رد امام هم باشه، چنین اتفاق با چنین شرایطی یکشف عن اقرار المعصوم لهم فيما رأوه، کشف میکنه از این که معصوم علیه السلام اقرار کردن مجمعین را در اون چه که معتقدن به اون چیز، یعنی تو اون نظرشون حضرت اونها رو تقریر کرده و حکمشون رو انگار پذیرفته. و تقریر هم علا ما ذهبوا الیه، این تقریر عطف به اقرار دیگه، عطف تفسیره در واقع، یعنی تقریر کرده اونها رو بر اون چه که قائل شدن بهش. فیکون ذالک، پس این چنین اجماعی دلیلا الا ان ما اتفقوا علیه و حکم الله واقع، و هذه الطریقه لا تتم الا مع احراز جميع شروط التقریر التي قد تقدم الكلام عليها في مبحث السنه. در مبحث سنت، سنت رو دوستان یادتونه ما چی معنا کردیم؟ قول امام، فعل امام، تقریر امام. البته امام رو ما تبدیلش کردیم به معصوم دیگه، قول و فعل و تقریر معصوم. تو تقریر یه شرایطی ذکر شد، مثل اینکه امام علم داشته باشه، امکان رد داشته باشه، امکان ردش به این است که مثلا در مقام تقیه نباشه و امثال اینجور موارد. ایشون میفرماد اون شرایط باید اینجا وجود داشته باشه. این طریقه تمام نمی شود مگر با احراز همه اون شرایط تقریری که قبلا گفتیم. و مع احراز جمیع الشروط لا شک فی استکشاف موافقت المعصوم. اگر جمیع الشروط اتفاق افتاد و مخرج شد، خب دیگه شکی نمی مونه در این که موافقت معصوم با این رأی و نظر کشف میشه. بل این بل میخواد بگه آقا اجماعی هم لازم نیست، یه نفرم که باشه همین در میاد، لازم نیست یه اجماع باشه، یه نفر بیاد بگه آقا حکم شریعت اینه، یه عالمی بیاد بگه حکم شریعت اینه. خب امام اگر در مرعا مسمع امام باشه بتونه تذکر بده، امکان رد باشه باید تذکر بده. بل بیان الحکم من شخص واحد به مرعا و مسمع من المعصوم مع امکان رد المعصوم و سکوت المعصوم عن الحکم. یعنی ساکت بشه از این حکم و هیچی نگه، یکون و سکوته تقریرا کاشفا عن موافقته. یکی هم که باشه همینه. ولکن المهم این است که ما دو تا سوال رو باید اینجا پاسخ بدیم. اون سوالات چیه؟ ولکن المهم ان یثبت لنا ان الاجماع فی اثر الغیبه هل يتحقق فيه امکان الرد من الامام ولو به القاء الخلاف یا نه. ممکنه یک کسی بگه آقا در زمان غیبت اصلا امکان رد امام وجود ندارد. اگر در زمان غیبت گفتیم امکان رد امام وجود نداره، امکان عرفی دیگه، امکان عقلی که نمیخوایم بگیم چون امام امکان عقلی رو قطعا داره، اگر گفتیم امکان عرفی نداره و امام نمیخواد همه جا از ارکان طرق غیر عادی استفاده بکنه، خب طبیعتا دیگه این طریقه تقریر در زمان غیبت موضوع خودش رو از دست میده. این رو باید بحث کنیم، ثابت بشه برای ما که اجماع در عصر غیبت آیا محقق میشه درش امکان رد از جانب امام ولو به القاء خلاف یا نه یه همچیزی درش تحقق پیدا نمی کنه. او سوال دوم، هل یجب علی الامام بیان الحکم الواقعی والحال حاضحی. این والحال حاضحی یعنی وقتی در زمان غیبته، با وجود این که امام در زمان غیبته آیا لازم حکم واقعی رو بیانش بکنه؟ ممکنه یک کسی بگه نه در زمان غیبت به جهت مثلا بیان عمومات از قدیم دیگه مردم خودشون باید وظیفه خودشون رو انجام بدن، دیگه امام اینجا وظیفه‌ای نداره. خب اینا رو باید بحث کنیم که اگر گفتیم امام وظیفه دارد و القاء خلاف نکرد، خب این نشانه این است که تقریر کرده. و سیأتی ما ینفع فی المقام، ما بعدن یه حرفایی که اینجا به دردمون بخوره خواهیم زد. حاضحی، حاضحی یعنی چی آقا؟ یعنی از جلسه پری روزمون، پری روز درسی، از جلسه چهارشنبه‌مون، این وجوه چهارگانه‌ای که از سه روز پیش در واقع شروع کردیم، ما خلاصه و ماقیل من الوجوه المعروفه، خلاصه اون چیزی که گفته شده از وجوه معروفه، این من الوجوه المعروفه در واقع بیان ماست، خلاصه اون وجوه معروفه ایست که گفته شده فستنتاج قول الامام من الاجماع، که ما بتونیم از اجماع نتیجه گیری کنیم قول امام رو. و قد یحصل للانسان المتتبع لاقوال العلماء المحصل لاجماعهم. این المحصل صفت چیه دوستان؟ نه انسان، باری کلا گاهی حاصل میشه برای انسان، اون انسانی که متتبع اقوال علماست و محصل تحصیل کننده اجماع علماست، برای همچی انسانی که متتبع است و محصل اجماع ها گاهی حاصل میشه. چی حاصل میشه؟ این بعض و فاعل یحصلوست، بعض الوجوه دون البعض. یعنی یه کسی ممکنه از طریق اجماع دخولی بتونه به نتیجه برسه، یه کسی از طریق قاعده لطف به نتیجه برسه، یه کسی از طریق حدس به نتیجه برسه. ای لا یجب فی کل اجماع ان یبتنی علی وجه واحد من هذه الوجوه، لزومی نداره هر اجماعی فقط از یک طریق ما باید جلو ببریم. نه، ممکنه یه بار از طریق اجماع دخولی به نتیجه برسیم، یه بار از طریق مثلا اجماع طریقه قاعده لطف و امثال اینها. و امکان اگرچه بعضی ها مثل سید مرتضی و شیخ طوسی فقط یک طریق رو قبول کردن، و امکان سید مرتضی یرا یعنی یعتقد و انحصاره فی طریقت الاولا طریقت التزمنیه ای الاجماع دخولی. اجماع دخولی و طریقه تزمنیه رو فقط ایشون پذیرفته. و شیخ طوسی یرا انحصاره فی طریقت الثانیه طریقت قاعده لطف. شیخ طوسی هم معتقد است انحصار کشف رأی معصوم در طریقه دوم، انحصار اجماع در طریقه دوم که طریقه قاعده لطف باشه. و علی کل حال دوستان بزرگوار، ما بخوایم حرف شیخ طوسی و سید مرتضی رو بپذیریم یا نپذیریم، اون ملاک رو یادتون نره. ملاک همون کشف رأی معصومه. و علی کل حال فان الاجماع انما یکون حجتا اذا کشف کشفا قطعیا عن قول المعصوم من ای سبب کان و علی ای طریقه حصل فليس من الضروري ان نفرض حصوله من طريقه مخصوصه من هذه الطرق او نحوها بل المناد حصول القطع قول المعصوم. که این حرف رو ایشون بارها در باب اجماع تکرار کرد. سوال ببینید، فی زمان هازا، خب اگر یه کسی مثلا جلوی یه عالمی، زمان مثلا مرحوم امام، جلوی مرحوم امام یه حرفی زده باشه و امام ساکت شده باشن، که سکوت مرحوم امام نسبت به اون مسئله معنادار باشه، یه وقت یه جوری جلو امام هست که سکوتشون معنادار نیست. باید سکوت معنادار باشه، یعنی وقتی سکوت میکنن مردم بگن ببینید آقا ساکت شدن، معلوم میشه این حرفا قبول دارن. بله، ایشون هم همین رو گفت، یعنی گفت شرایط اون. ببینید فقط اینجا اسم اجماع رو که ما از روش میگذاریم و میدونید به چه جهته؟ به جهت این است که یه اتفاقی انجام شده، مثلا علما همه یک نظر رو دارن و یک کسی باقا در زمان غیبت هم معصوم علیه السلام وظیفه دارد بیان حکم کنه. این سوال آخری که کردیشون برای چی بود؟ یک کسی باقا در زمان غیبت هم امام این عرض کنم خدمت شما وظیفه رو داره. اگر این شد میخوام بگیم اون اجماع در واقع توسط امام علیه السلام حتی در زمان غیبت تقریر شده، از این باب اسمش رو اجماع گذاشتیم، چون اجماع میشه کاشف از رأی معصوم. و الا اگر یه نفر در زمان حضور امام معصوم علیه السلام بره جلو امام بگه حکم شرعی اینه، امام هم چی نگه، اونم باریکلو میشه سنت. همینطوره اسم اجماع رو که گذاشتیم چون از طریق اجماع با این نتیجه رسیدیم، و الا اگر اجماع نباشه یه نفر باشه دیگه اجماع اسمشو نمیذاریم. همینطور، یعنی در واقع این ماهیتش هیچ تفاوتی با اون تقریری که در سنت گفتیم نداره، فقط این از طریق در واقع اجماع ما به این نتیجه رسیدیم که حکم معصوم اینه دیگه. یعنی در زمان غیبت این لطف باید انجام بشه یا نه مردم به جهت این که به واسطه سنت و عرض کنم کتاب خدا و امثال اینها عقل و اینها هدایت شدن دیگه امام تو این جهت وظیفه ای نداره. آخه ببینید همه اینها رو ما از چه جهت بر امام لازم دونستیم؟ از این جهت که امام وظیفه تبلیغ احکام دین رو دارد. اگر یک کسی گفت تبلیغ امام انجام شده، قرآن که نازل شده، روایات که در دسترس مردم هست، عقل هم مردم دارن، از همون طریق باید به نتیجه برسن. دیگه امام بیش از این وظیفه نداره. یعنی مبلغ بودن امام دیگه بیش از این نیست. اگر یک کسی این حرف زد و عرض کنم رو حرفش بخواد وایسه، طبیعتاً دیگه اگر همه علما هم اجماع بکنن و خودشون مقصر باشن که حکم واقعی رو به دست نیاوردن، طبیعتاً امام دیگه وظیفه نداره. نه خود از طریق اجماع و تقریر امام ما به این نتیجه رسیدیم. ممکنه شما از اونم استفاده بکنید. اما میخواد بگید چون امام ساکت شدن و هیچی نگفتن و میتونستن یه چیزی بگن، از این جمع ما به این نتیجه رسیدیم که قول معصوم اینه. چون از سکوت امام استفاده کردی. یعنی امام یه حکمی در مرعا منظرش گفته شد و امام حرفی نزد. از سکوت امام چون نتیجه گرفتید اسمش دیگه تقریر میشه. خب بریم سراغ بحث بعدیمون. دوستان بزرگوار، ایشون بعد از این که این طرق چهارگانه رو بیانش میکنه، میفرماید حق این است که ما در زمان، عرض کنم خدمت شما، خصوصا غیبت امام معصوم علیه السلام به این راحتی ها نمیتونیم از اجماع کشف رأی معصوم بکنیم. این همون چیزیه که قبلا عرض کردم براتون که مرحوم شیخ انصاری بعد از این که میگه اجماع یعنی اجماع الکل، میگه اگر یه همچه اجماعی گیرد اومد سلام مارم بهش برسون. ایشون هم الان بعد از این طرق میگه اگر اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشه و قطع در رأی معصوم برای ما ایجاد بکنه دیدی، سلام مارو بهش برسون. به این راحتی ها اجماع ایجاد نمیشه. بعدم یه بیانی میاره دوستان، بیان عقلی، برهان صبر و تقسیم. دقت کنید این برهان رو، این برهان ایشون برای چی میاره؟ این برهان رو برای این میاره که به این راحتی ها نمیشه قطع پیدا کرد از اجماع. کار سختی است. معمولا تو اون چیزایی که اجماع حاصل میشود ما نیاز به اجماع نداریم. مثلا اجماع داریم برای این که نماز، اصل نماز واجبه. اجماع داریم برای این که اصل زکات واجبه. خب تو اینا که ما نیاز به اجماع نداریم، طرق دیگر داریم، راههای دیگر داریم، از اون راهها برامون قطعی شده، اصلا اجماع باشد یا نباشد دیگه برامون مهم نیست. تو اون مسائلی که اختلافی است و ما نیاز به اجماع داریم و از طریق اجماع میخوایم حکم شرعی رو به دست بیاریم، ما اونجا هم قطع پیدا نمیشه به این راحتی ها، خیلی به ندرت اگر اتفاق بیفته. حالا برهان ایشون چیه؟ بیان عقلیه ها. این بیان عقلی، یعنی اسمش ایشون گذاشته برهان صبر و تقسیم. برهان صبر و تقسیم هم که میدونید، عرض کنم برهان عقلی تو منطق خوندی. ایشون میفرماد مجمعین، دقت کنید، مجمعین اگر اجماع اتفاق افتاد، این مجمعین یا بی سند حرف زدن یا با سند. این میشه دوران هم بین نفی و اثبات، درسته یا نه؟ خب نمیتونیم بگیم مجمعین بی سند حرف زدن، که این که حرف درستی نیست که. یک کسی بگه آقا همه علما هم رو هوا حرف زدن، هیچ سندی نداشتن، چون میفهمن این فرض اول که صحیح نیست. چون عادتا علما اونم با اون دقتهایی که ما ازشون سراغ داریم نمیتونن عرض کنن بی سند حرف زده باشن. تازه اگر بی سند هم حرف زده باشن این اجماع به درد نمیخوره. اگه بی سند باشه که به درد نمیخوره که. لذا طبیعتا باید بریم سراغ فرض دوم که بگیم اینا یه سندی داشتن. حالا اون سندی که داشتن دوستان که برای اونها روشن بوده و برای ما مخفی است، از چند حال خارج نیست، یا کتابه یا سنته یا عقل یا اجماع. چون ما ادله استنباطمون و منابع استنباطمون از این چهار تا خارج نیست، درست شد؟ خب از این چهار تا دوستان ایشون میفرماید عقل و کتاب و اجماع که نمیتونه مدرک اینها باشه. میگیم چرا عقل و کتاب و اجماع نمیتونه مدرک اینا باشه؟ چون یکی یکی بحث میکنه. کتاب دوستان اگه مدرک اینا باشه چه اتفاقی میفته؟ تحلیلش کنید. یعنی اینا یه آیه ای دیدن که اون آیه رو ما ندیدیم، یا یه آیه رو یه جوری فهمیدن که اون فهم رو ما از اون آیه بگید نداشتیم. نمیشه اینا یه آیه رو دیده باشم که ما اون آیه رو ندیده باشیم، چون قرآن که عوض نشده که، تحریف تو قرآن که اتفاق نیفتاده، کم و زیاد که نشده که. اینم که یه کسی بگه آقا اونا یه جوری فهمیدن که ما نفهمیدیم، خب باز فهم اونها برای ما حجت نیست. یعنی شما فرض بکنید اونا از یه آیه یه فهمی داشتن که اون فهم رو ما نداریم، یعنی ما نمیفهمیم از این آیه اون مطلبی که اونا فهمیدن. شما فهمات فهم یه مجتهد دیگه از یه آیه که برای یه مجتهد دیگه حجت نیست. لذا از کتاب نمیتونن اینا استفاده کرده باشن، استفاده هم کرده باشن به درد نمیخوره. اجماع هم نمیتونه دلیلشون باشه. شما بگید چرا اجماع نمیتونه دلیلشون باشه؟ باریکلا اگر اجماع بخواد دلیلشون باشه یه تسلسلی اتفاق میفته، یعنی شما باید برید سراغ اون اجماع دوم، که اون اجماع دوم که دلیل این هاست اون اجماع مدرکش چیه. اگر رسیدید به یه چیز دیگه غیر اجماع خب حالا بحث میکنیم سرمون، اما اگر باز برسید به اجماع میریم سراغ اون اجماع سوم، آخرش باید برید سراغ یه مدرکی غیر از اجماع که حالا گفتیم کتاب نمیتونه باشه. دلیل عقلی چی؟ آیا میتونه دلیل مجمعین دلیل عقلی باشد و از طریق دلیل عقلی عرض کنم به یه حکمی رسیده باشن؟ ایشون میفهمد دلیل عقلی هم نمیتونه دلیل اینها باشه، چون دلیل عقلی که میتونه حکم شرعی رو ثابت کنه، ما قبلا هم گفتیم این دلیل عقلی باید دلیل عقلی باشه که تطابق علیها جمیع آراء اغلا. خب ما هم جز آراء اغلا هستیم، جز اغلا هستیم و آرائمون جز هموناست. اگر چیزی اونا فهمیدن طبیعتا ما هم همونو باید بفهمیم تا این تطابق اتفاق بیفته. یک کسی بگه آقا عقل ما، عقل بشر الان نمیفهمه، اما یه زمانی مجمعین عقلشون مثلا این به این حکم شرعی مثلا دست پیدا کرده. ایشون میفهمد طبیعتا چون ما از طریق حکم عقلی که تطابق علیها آراء الاغلا میتونیم حکم شرعی رو به دست بیاریم و ما این حکم شرعی رو نمیتونیم بفهمیم، طبیعتا نمیتونن از طرق عقلی عرض کنم خدمت شما این رو به دست آورده باشن. پس ببینید ایشون چه کار کرد، تو این بحثمون کامل نمیشه امروز، من ساختار رو دوباره عرض بکنم. ایشون میفرماید ما به این راحتی ها نمیتونیم کشف رأی معصوم بکنیم از اجماع. حالا تعبیر ایشون ندرته، یعنی حصول قطع بسیار نادره. حالا چرا حصول قطع اتفاق نمیفته، چرا قطع حاصل نمیشه؟ ایشون میفرماید یا مجمعین با مدرک حرف زدن یا بی مدرک حرف زدن. اگر یک کسی بگه بی مدرک حرف زدن، که خود این خیلی سوء ظن بزرگیست اولا، ثانیا به مدرک حرف زده باشن نفسشون برای ما حجت نیست. اگر بگید با مدرک حرف زدن، خب مدرکشون چیه؟ یا کتاب است یا سنت است یا اجماع است یا عقل. کتاب نمیتونه باشه چون کتاب پیش ما، ما کتاب رو داریم میبینیم سر تا سرش آیاتش رو همشون بررسی کردیم. اگر بگید یه آیه‌ای بوده که اونا داشتن ما نداشتیم، این که معناش کم و زیاد شدن قرآنه که ما قائل نیستیم بشه. اگر بگید یه جور اونا فهمیدن که ما نفهمیدیم، اینم که فهم اونا برای ما حجت نیست. اجماع هم که گفتیم تسلسل پیش میاد، آخرش باید برگردیم به یه چیز غیر از اجماع. دلیل عقلی هم به جهت این که دلیل عقلی باید تطابق علیها آراء الاغلا باشه تا بتونه حکم شرعی ازش کشف بشه و ما این دلیل عقلی رو نمیفهمیم، طبیعتا تطابق آراء الاغلا وجود نداره و لذا اینم نمیتونه دلیل برای مجمعین باشه. میمونه سنت، که حالا توی سنت ایشون یه بحث نسبتا مفصلی داره، نمیدونم امروز برسیم یا نرسیم. نگاه کنید و تحقیق انه یندر حصول القطع به قول المعصوم من الاجماع. نادر است حصول قطع به قول معصوم، این که ما قطع پیدا کنیم به قول معصوم از طریق اجماع، این نادره. کدوم اجماع؟ الاجماع المحصل ندرتن، اجماعی که عرض کنن محصل باشه. این ندرتن دوستان قید یندروه ها، نه محصلش ندرتی باشه، یعنی یندرو ندرتن لا تبقا معها قیمتون. نادر است حصول قطع به قول معصوم از اجماع محصل، ندرتی که باقی نمیماند با وجود این ندرت قیمتون لأکثر الاجماعات التي نحصلها. اکثر اجماعاتی که ما تحصیل میکنیم و میشه اجماع محصل، خودمون میریم اقوال علما رو جمع میکنیم، ایشون میفهمه قیمت براش نمیمونه. چرا؟ چون کاشف از رأی معصوم که نباشه به درد نمیخوره، باید قطع به رأی معصوم ازش پیدا بشه. بل لجمیعها بالنسب الی قصور الغیبه، بلکه این عرض کنم خدمت شما این لجمیعات به لأکثر الاجماعات دیگه. تا حالا میگفتیم لا تبقا معها قیمتون لأکثر الاجماعات، حالا میگه بلکه لجمیع الاجماعات، یعنی دیگه هیچ اجماعی به طور قاطعانه نمیشه گفت قول معصوم ازش کشف میشه. نسبت به اصول غیبت، نسبت به زمان غیبت و اصل غیبت این وضعیت وجود داره. حالا ما چطور میگیم آقا هیچ کدوم از اجماعات یا اکثر اجماعات عرض کنم قطع به قول معصوم ازش در نمیاد؟ میگه و تفصیل و ذالک ان نقول به برهان صبر و تقسیم ان المزمعین اما ان یکون رأیهم الذی اتفقوا علیه به غیر مستند و دلیل او ان مستند و دلیل. برهان صبر و تقسیم دوستان چی بود؟ دوران امر بین نفی و اثبات بود دیگه، درسته یا نه؟ دوران هم بین نفی و اثبات که میشه برهان عقلی. خب مجمعین یا رأیشون که اتفاق برش کردن بدون مستند و دلیله یا با مستند و دلیل. رأی سومی هم داره یا نداره؟ طبیعتا نداره. خب لا یسخون فرض الاول، فرض اول که به غیر مستند و دلیل باشه این که صحیح نیست. چرا؟ لأن ذلک مستحیل عادتا فی حقهم. اون علمایی که مو رو از ماس میکشن، اونایی که یه راوی روایت ضعیف نقل میکنه از قم میندازنش بیرون، اونایی که دقتهای آنچنانی رو ما تو کتاباشون میبینیم، اونایی که به راحتی زیر بار هر حرفی نمیرن، اینا قرائنشه دیگه، عادتا در حقشون محاله که بی دلیل حرف زده باشن، همجور رو هوا. ولو داد ذالک فی حقم. حالا یه کسی گفت نه آقا میشه، ممکنه، امکان داره یه عرض کنن در یه زمانی همه بی دلیل حرف زده باشن. فرمات خب حالا اگرم باشه فلا تبقا قیمتون لآرائهم حتی یستکشف منها الحق. خب طبیعتا این برای ما حجت نیست اگه بی مستند باشه که. خب این فرض اول، که فرض اول رو چه ما محال بدانیم در حق اونا چه محال ندانیم، علا ای حال این اجماع حجت نیست برامون. فیتعین الفرض الثانی، فرض ثانی میمونه، که فرض ثانی این است که بگیم مجمعین رو دلیل و برهان یه حرف زدن. و هم این یکون لهم مدرکون خفی علینا و ظهر لهم. فرض ثانی این است که برای اونها مدرکی بوده که برای ما مخفیش برای اونها ظاهره. و مدارک الاحکام منحصرتون عند الامامیه فی اربعه. امامی خود همین علمایی که اجماع دارن به ما یاد دادن، خودشون قبول دارن، خودشون به ما یاد دادن که مدارک احکام از شرط خارج نیست، کتاب، سنت، اجماع، دلیل عقل. ولا یصح ان یکون مدرکهم ما عدا السنه من هذه الاربعه. غیر سنت هم نمیتونه باشه، یعنی کتاب و اجماع و عقل نمیتونه مدرک اینا باشه. اما کتاب تو هر پاراگراف یکی رو عرض کنم رد کرده. چرا کتاب نمیتونه مدرکشون باشه؟ فانما لا یصح ان یکون الکتاب مدرکهم. صحیح نیست که کتاب مدرک اینها باشه. چرا؟ فلعجل ان القرآن الکریم بین ایدینا مقروء و مفهوم. قرآن که از بین نرفته نعوذ بالله، قرآن دم دست ماست، روبروی چشم ماست، مورد قرائت، مورد فهم. ما هم قرآن رو میخونیم، هم قرآن رو میفهمیم. اینجوری نیست که ما قرآن رو نفهمیم، بگیم یه زبانیه که ما دیگه الان اون زبان در اختیارمون نیست، یا قرآن بخشش مثلا نعوذ بالله حذف شده باشه، تحریف که اتفاق نیفتاده. فلا یمکن فرض آیه من القرآن، ممکن نیست فرض یک آیه از کتاب. خفیت اون آیه علینا و ظهرت اون آیه لهم. خب حالا یه کسی ممکنه بگه نه، اینجور نیست که یه آیه رو اونا داشتن که ما نداشتیم، اما یه آیه رو ممکنه اونا یه جوری فهمیدن که ما اون فهم رو نداشتیم. ولو فرض انهم فهموا من آیه شیئا خفی علینا وجهه. اگر فرض بشه که اونها فهمیدن از آیه ای یه چیزی رو که اون چیزی که اینا فهمیدن خفی علینا وجهه، وجهش بر ما مخفیه. فَإِنَّ فَهْمَهُمْ لَيْسَ حُجَّةً عَلَيْنَا. فهم یک مجتهد برای مجتهد دیگر حجت نیست. یعنی ما مجتهدین امروز نمیتونن به جهت این که اونها یه فهمی داشتن ولی اون فهم رو خودشون ندارن حکم شرعی رو اعلام کنن. فَاجْتِمَاعُهُمْ لَذِ اسْتَنَدَ إِلَى ذَلِكَ لَا يَكُنْ مُوجِبًا لِلْقَطْعِ بِالْحُكْمِ الْوَاقِعِ. اگر مستند به فهم آیه‌ای از قرآن باشه که اونو ما نمیفهمیم، این موجب قطع به حکم شرعی برای ما نمیشه. او موجب قیام الحج علینا، این موجب قیام حجت برای ما نمیشه. فلا ینفع مثل هذا الاجماع، مثل چنین اجماعی به درد ما نمیخوره. پس اگر اینا خودشون بگن آقا مستند ما کتاب خداست، ما هم هر چی کتاب را از این طرف تا اون طرف مطالعه میکنیم نمیفهمیم، چون این اجماعی برای ما حجت نخواهد بود، ولو همشون تصریح کنم که ما از کتاب اینو فهمیدیم. ایشون میگه خود تقریر ثابت نمیشه، یعنی بله اگه امضا کرده باشه میذاریم رو چشممون. ایشون که میگه و تحقیق انده و یندور، میخواد بگه به این راحتی ها این طرقی که شما گفتید حاصل نمیشه. اگه حاصل بشه که حجته، که ایشون قبلا هم گفت همه چهار تا طریق اگه حاصل بشه اتفاق میفته، اما این حصولش بحثه. این که چون ایشون معتقده به این راحتی ها، نمیتونه شما در زمان غیبت بگید آقا یه چیزی در مرعا و مسمع محصوم بوده و امام علیه السلام تقریرش کرده. و اول اجماع، اگر امام علیه السلام از یه آیه یه حرفی رو زدن، منو ما نمیفهمیم، میذاریم رو چشممون، میگیم ما نمیفهمیم، ما عقلمون کمه. امام وقتی گفته میذاریم رو چشممون، اون که بحثی در موردش نیست. صحبت سر این است که اینها اگه خودشون بگن ما کتاب فهمیدیم، بحث تقریر و بحث اجماع دخولی و امثال اینا هم نباشه. این مجمعین میگن ما از کتاب فهمیدیم، ما هم هرچی کتاب رو زیر رو میکنیم میبینیم ما نمیفهمیم، میگیم این فهم اونا برای ما حجت نیست. و اما اجماع، اگر اینا بخوان از طریق اجماع اجماع کرده باشن، یعنی مثلا اجماع یک عصر به جهت اجماع عصر قبل مثلا بوده باشد، فواضح انه لا یصح ان یکون مدرکا لهم، واضح هست که نمیتواند اجماع مدرک برای اینها باشه. چرا؟ لأن هذا الاجماع الذي صار مدرکا للاجماع، اجماعی که مدرک این اجماع دوم شده، ننقل الكلام الیه ایضا، ما نقل کلام میکنیم و میگیم خب اون اجماع چی؟ فنسأل عن مدرک، مدرک چیه؟ فلا بد ان ينتهي الى غيره من المدارک الاخرى. اگر اونم بگن اجماع، میریم سراغ اجماع قبلیش، میگیم خب اون اجماع از کجا؟ آخرش باید یه چیز دیگه به دست ما بدن. این اجماع که ته قضیه که نمیتونه اجماع باشه، بالاخره آخرش این اجماع باید یه مدرکی داشته باشه. و اما دلیل العقلی، اگر دلیل اینا دلیل عقلی باشه، فاوضح، این دیگه روشن‌تر هم هست. چرا؟ لانه لا يتصور هناك قضیه عقلیه يتوصل بها الى حکم شرعی کانت اون قضیه عقلیه مستورتن علیها و زهرت اون قضیه عقلیه لهم، به خاطر اینکه تصور نمیشه اینجا یه قضیه عقلیه وجود داشته باشه که دست پیدا کرده باشن به واسطه این قضیه عقلیه ها به حکم شرعی که اون قضیه عقلی بر ما مستور اما بر اونا روشن بوده. یعنی یه چیزی اونا میفهمیدن، عقلشون میفهمیده که ما نمیفهمیم. ضرورته، چرا یه همچیزی تصور نمیشه؟ ضرورت انه لابد فی القضیه العقلیه التي يتوصل بها الى الحكم الشرعی، چاره ای نیست در قضیه عقلیه ای که به واسطه اون قضیه عقلی ما به حکم شرعی دست پیدا میکنیم، ان تتطابق علیها جمیع آراء العقلا، چاره ای نیست که تطابق جمعی آراء عقلا باشه. چون قبلا گفتیم اونی که حکم شرعی میشه از توش در آورد، این است که تطابق جمعی آراء عقلا برش باشه، و الا اگر تطابقی نباشد، فلا یصح التوسل بها الى الحکم الشرعی. فلو ان المجمعین کانوا قد تمسکوا بقضیه عقلیه، اگر مجمعین تمسک کردن به قضیه عقلیه، لیست به هذه المثابه، اما وضعیتش اینجوری نباشه. وضعیتش اینجوری نباشه یعنی چی؟ یعنی اونها تمسک کردن به یه قضیه عقلیه اما تطابق آراء عقلا پشتش نیست. خب اگر اینجوری باشه، فلا تبقا قیمت لآرائه، دیگه قیمتی برای آرائشون نمیمونه، یعنی این آرائشون برای ما ارزشی نداره. حتی یستکشف منها الحق و موافقت الامام، تا ما بتونیم حق و موافقت امام رو ازش کشف کنیم. لأنهم یکونون کمن لا مدرک لهم، به نسبت ما مثل کسی میمونم که مدرکی براشون نیست، چون اون مدرک رو ما نمیتونیم بپذیریم. فانحصر مدرکهم فی جمیع الاحوال فی السنه، آخرش باید بگیم اینا یه روایتی مثلا داشتن که اون روایت به ما نرسیده. چون میدونید تو روایات ما خیلی از روایاتمون متاسفانه در طول تاریخ از بین رفته. این هست تو قرآن، نمیتونیم بگیم بخشی از قرآن نعوذ بالله از بین رفته، اما تو روایات میتونیم بگیم بخشی از روایات از بین رفته، چه بسا اینها در اون زمان یه روایاتی داشتن که اون روایات رو این آقایون دیدن ما ندیدیم و اونجا اجماع کردن بر اساس اون روایات. که حالا اینو چه کار باید بکنیم میمونه برای انشاءالله درسه یه بعد. آخر دعوانا الحمدلله. نمیدونیم چه جوری میشه. اگر مدرسه تو بیا مثلا بعد از هفته اول بیا.